من هم الان حاضر داریم، اینم بذاریم به اختیار تو به یه شرط، و اون شرط اینه قرار بذار امر امامت و جانشینی بعد از تو در قبیله بنی عامر باشد. اینو عرض کردم، سیره ابن هشام می نویسه، از کتب عامت خیلی هم وزین. رسول اکرم فرمود امر امامت بعد از من به عهده خداست، من به کسی وعده نمیدهم. اونم گفت منم حاضر نیستم گلوی بچه هامون رو دم شمشیر بدیم و این وعده رو نگیریم. خدا حافظ، خدا حافظ. پیغمبر رفت. اولا خود این مطلب معنی امامت رو که به عبد خداست روشن میکنه. این خودش یه تیکه بمونه. اما آقا اگر مکتب پیغمبر بر اساس هدف وسیله رو توجیه میکنه بود، باید قبول بکنه، بگه آقا ما که الان پیازمون ریشه نکرده، هزار تا سوار جوان این داره میگیریم، اگر زدیم و نگرفت کشته شدیم، موضوع از بین رفت. اگر زدیم و گرفت، بعد فکرشو میکنیم مصلحت هست قبیله بنی عامر باشن؟ باشه. مصلحت هم نبود، رئیس قبیله بنی عامر میگه قربان به وعده ای که دادید وفا کنید. آقا جان مصلحت نیست. آقا مصلحت نیست چیه؟ من در روز بدبختی به شما کمک کردم، بهشون فضولی نکن، فضولی نکن، بیه بگیرم ببرم زندان. هدف وسیله رو توجیه میکنه، ما الان به وسیله این کارمون رو پیش ببریم. اما پیغمبر نگفت و نکرد. دو، قلعه خیبر محاصره کردن، فتحش مشکل بود، آمدن گفتن یا رسول الله مجرای آب قلعه بیرونه، جلو آب و ببندیم قلعه تسلیم میشه. پیغمبر داد زد به سر او توند، گفت توی قلعه زن و بچه شیردست، بچه شیرخانه، اطفال بیگناه. نگفت هدف وسیله رو توجیه میکنه، نگفت، نگفت که ما آبو بلندیم وسیله پیشرفت ماست. هدف وسیله رو توجیه بکنه، هرگز. ولا یجرمن نکم شنعان و قوم علا انا تعدلو، اگه با یه مردمی بغض دارید، کینه دارید، دشمنی دارید، مبادا بغض و کینه شما را از مسیر عدل منحرف کند و به قول امروزی ها بگید هدف وسیله را توجیه می کند و مرتکب گناه بشید. مبادا. سوم، عمر وصیت کرد، شش نفر رو نامزد کرد، گفت اینا رو بعد از من جمع کنید، اگر هر شیشتاشون به یه نفر موافقت کردن او خلیفه، چهار تا به یکی موافقت کردن یکی مخالفت کرد او رو بکشید، سه تا به یکی، سه تا به یکی، اون ستایی که عبدالرحمن افتوشه قبول کنید، اون ستای دیگر رو از بین ببرید. آقا قرار شده، آمدن تو مسجد. طلحه گفت من میرم کنار به نفع بقیه، زبیرم گفت منم میرم کنار به نفع بقیه، سعد و قاسم گفت من میرم کنار، عبدالرحمن ابن عوفم گفت من حاضرم بیام بین شما قضاوت کنم. آقا آمدن مردم تو مسجد. عجیب، اینا آقا خورده ریز به نظر میاد، خیلی مهمه. جمع شدن، به علی گفت آه من قضاوت کنم، گفت اگه به حق قضاوت کنم، گفت به حق قضاوت میکنم. آمد، عثمان نشست، علی نشست، عبدالرحمن ایستاد، جریان رو گفت. بعد گفت که حالا من مردم میخوام بیعت بدید شما. رو کرد به علی گفت حاضری به کتاب خدا و سنت پیغمبر و عمل شیخین عمل کنی بگم مردم با تو بیعت کنن؟ آقا فرمود من کتاب خدا، سنت پیغمبر، اجتهاد خودم عمل میکنم. به او گفت، او قبول کرد. خب آیا علی نمیتونست بگه بله قبول میکنم؟ خب چه مانعی داشت؟ نمیگفت اجتهاد خودم، یا میگفت اون دوتا با اجتهاد خودم. اما آقا علی اهل مکر نیست، مرد خدا که خدمت خلق خدا کند، پروا کی از ملامت اهل ریا کند. مرد خدا به مصلحت خلق متکیست، کی مرد مصلحت به فریب اتکا کند. مکر و فریب حربه نامرد مردم است، نامرد حیل بازد و مردی رها کند. اینا یه نمونه هاییست، یه قضایاییست همینطور تیکه تیکه واقع شده. و اصلا مکتب اسلام اینه، ما ظفره من ظفره بالعصر والغالب و به شر مغلوب. امیر المومنین می فرمود پیروزی ندارد کسی که از راه گناه بخواد پیروز بشه و اینه که غالب به شر مغلوبه. خب بنابراین این منطق اسلامه، هدف وسیله رو توجیه میکنه نیست. اما چرا بمب منفجر کردن تو جمهوری اسلامی؟ هدف وسیله را توجیه می کند. آقا اینا 80 تا کشته می شند، می دانم آدم های خوبی هستند، نبایدم کشته بشن، اما هدف وسیله را توجیه می کند، باید کشت و به هدف رسید. اینا را بر چی گفتم الان؟ اینا را بر این گفتم آقایان محترم، علما، مدرسین، طلاب، تجار، کسبی، آقایان محترم قم، کسانی که از خارج قم آمدید، بدانید و آگاه باشید انقلاب اسلامی شده و هدف این نبود فقط شادره، هدف این نبود فقط امریکایی ها برن، هدف این نبود که لغت مشروطه سلطنتی به لغت جمهوری اسلامی برگرده. اینا تیکه های مقدماتی بود، هدف اصلی این بود که فرهنگ اسلام، فرهنگ قرآن، برنامه قرآن پیاده بشه. و این یک مطلبی است که از اول تا الان رهبر عالی قدر انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خمینی با صراحت مکرر فرمودن. هدف اینه، اما امریکا نمیخواهد، انگلستان و فرانسه و آلمان نمیخواهد این شیخ نشین های بدبخت نوکر ظلیم بی شخصیت برده و بنده غرب نمیخواهند. میخوان الان دوام اونا استعمارگر باشن، اینا میخوان نوکر باشن. شما در چه گرفتاری قرار گرفتید؟ اون خلاصه رو به شما بگم، شما در مقابل یک گروه بسیار قرار گرفتید، اونها به تمام جرائم دست میزنن و میگن هدف وسیله رو توجیه میکند. و شما یه رهبری دارید که وقتی صدام میاد اهوازو میکوبه، دسفولو میکوبه، بچه شیرخوارو میکشه، بیمارستانو میکشه، مرزارو از بین میبره، اون خلبانا میرن میگن امام به ما هم اجازه بده بغداد را بکوبیم، بصره را بکوبیم، خانواده ها را نابود کنیم. اونا دارن میکنن. روح حرف امام اینه، میگه اونا به پیروی دنیای مادی و اصالت ماده عمل بکنن و دنبال اصالت ماده اخلاق نسبیست و میگن هدف وسیله را توجیه میکنن. ما دنبال اخلاق الهی هستیم. قرآن میگه ولا یجرمن نکم شنعان قوم علا الله تعدلو. نمیتوانیم اگر اونها زنها و بچه های دسفولی رو کشتن، انقلاب اسلامی اجازه نمیده این کارو. اگر شما رفتید بچه ها و زنهای بصره رو کشتید، بعد کسانشون میگن آقا شما در انقلاب اسلامی چرا زن بچه ما رو کشتید؟ چرا شیرخوارگاه ما رو بمباران کردید؟ آخه صدام هم با موشک های 9 متری دستور را بمباران کرد. خب آقا شما دستتون به صدام نمیرسه، بچه های ما رو میکشید؟ حق نداریم بابا، این خیلی حرف عظیمیه. ولذا من میخوام به شما بگویم ای همه جمعیت و بالخصوص ای روحانیین و ای قمیهای صداکات، شما در مقابل یک قومی، یک مردمی واقع شدید تمام جرائم رو مرتکب میشن به نام اخلاق نسبی که هدف وسیله رو توجیه میکنه برای پیشبرد سیاست، اما شما دستتون رو قرآن بسته و میخواید عادل باشید. چقدر باید مقاومت کنید؟ افتخار از این بالاتر نیست که شما بتونید زنده کننده تعالیم اسلام باشید، دین رو پیاده کنید، قرآن رو پیاده کنید. و تالام عالی عمل کردید، خیلی عالی عمل کردید. من مکرر این حرف رو در منابر گفتم و به عنوان تقدیر و تشویق و قدر شناسی باید بگویم ای مردم ایران و ای مردم قم و ای حضار مدرسه فیضیه، به حق قسم، به جان علی قسم، به مراتب وفاداری شما به قرآن، به اسلام، به تعالیم دین، به رهبر انقلاب عالی‌تر، بالاتر، پاکتر، شریفتر از اون سربازای صفین علی هستید. شما خیلی آقایی کردید. آقا اون علی ابن ابی طالب بود، این متشهد رهبر انقلاب. رهبر انقلاب مباهات دارد که شاگرد مکتب علی باشد، اما رهبر انقلاب هر وقت با شماها صحبت کرد از زن و مرد تقدیر کرد، تشویق کرد، دعا کرد، جزاکم الله خیرا گفت، اما سربازای علی جان علی را به لب رسوندند. رفت کوفه بالای منبر گفت قاتلکم الله لقد ملأتم قلبی قیها، خدا بکشد شما را که دلم رو خون کردید. گاهی گفتید سرما، گاهی گفتید گرما، هی مسامحه، اینقدر کوتاهی کردید که عاقبت الامر دشمن رو مسلط کردید، روز خودتون رو سیاه کردید. اون وقت میگفت اللهم انی مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی، خدایا من از این مردم ملول شدم، اینها از من ملول شدن، من از اینها سیر شدم، اینها از من سیر شدن، ای خدا من رو از اینا بگیر، بدتر از من به اینها بده، اینها رو از من بگیر، بهتر از اینها به من بده. این روزگار علی، اینم انقلاب. شما خیلی بزرگواری کردید، تا الان افتخار برای اسلام ایجاد کردید. خدایا به جان پیغمبر این ثبات، استقامت، پشتکار در صحنه بودن را که برای ایرانی افتخار بزرگ است، خدایا این افتخار را برای این ملت ثابت و پا بر جا نگاهداری بفرما. و بدونید الان دارید مبارزه می کنید برای اینکه اسلام رو تثبیت کنید در مقابل افکار ظالمانه و کفر. خیلی باید افتخار کنید، خیلی هم جدیت، اما سنگین هم هستا، سنگینه. کشتن داره، بستن داره، دربدری داره، تیره روزی داره، فقر داره، محاصره داره، همه چی داره، اما اینقدر وزین است و سنگین، اینقدر مهم است که تمام مصائبش قابل تحمل است. علی ابن ابی طالب چرا اینقدر بزرگه؟ برای اینکه یک ذره از اون مسیر خارج نشد، اسیر نفس نشد، اسیر نفس نشد یک نفس. علی ولی نشد اسیر که بر مؤمنین امیر آمد، اسیر نفس کجا و امیر خلق کجا، که سر بلند نشد اون که سر به زیر آمد. علی نداد به باطل حدیث بیت المال، که از حساب و کساب خدا خبیر آمد. درود باد بر اون ملتی که رهبر وی چنین بلند مقام و چنین خطیر آمد. آمدم گفتن آ پولای بیت المال یخته بده تله و زبیر بخورم بسکار سیاست جلو بره. گفت اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، من از راه گناه حکومتم رو تثبیت کنم. هرگز، این برنامه بود و اینم این برنامه هاییست که الان داره عمل میشه و دنیا هم عمل میکنه. ما هم در شرایط بسیار بسیار سنگینی قرار داریم. برادرها، باید برای به هدف رسوندن انقلاب ثابت قدم، پا بر جا بیستیم، همه به مشکلات تن در دهیم، با مصائب بسازیم، با بلایا خودمون رو منطبق بکنیم. خدا با ماست و وقتی خدا با مردمی باشد دنبالش پیروزی و موفقیت قطعی است. خب اول مجلس عرض کردم، الانم بگویم. مجلس از طرف آقایان مدرسین عالی مقام حوزه علمیه قم و دفتر تبلیغات اسلام قم تشکیل شده به یاد 72 نفر 73 نفر از افراد شریفی که برای مشاوره در مصلحت مملکت در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی جمع شده بودند و دست خیانتکار بمبی را جاسازی کرده بود که بر اثر انفجارش عمارت ویران شد. عده زیادی زیر آوار موندند و متجاوز از 72 نفر کشته شدند، که از اون جمله عالم بزرگوار آیت الله بهشتی و از اون جمله حجت الاسلام آقای منتظری، فرزند ارجمند فعال و مجاهد، فرزند لایق و قابل، فرزند حضرت آیت الله آقای منتظری. البته مجلس مجلس به یاد اون 73 نفر تشکیل است. خداوند انشاءالله همه اونها را با شهدای کربلا محشور بفرماید و خداوند در مقابل اون ضرباتی که از اجانب به مردم ایران و انقلاب میرسد، خدا به جای اون ضربات وحدت، برادری، باید 2-3 جمله کوتاه هم ذکر مصیبت کنم. شما برای 40 72 نفر و 1 نفر آمده اید اینجا، 40 اونها، یه 40 میرم برای 72 نفر و 1 نفر اهل بیت آمدن کربلا، اما اون 40 با این 40 چقدر فرق دارد. من بگویم ابا عبدالله یک عده 72 نفر شهید در تهران، جنازه را اینقدر جمعیت مشایعت کردن که صحبت 10,000 و 100,000 و 500,000 نیست، صحبت از 1,000,000 2,000,000 بیشتر. اما حسین جان، تو و 72 نفر 3 شبان روز بدنتون روی زمین مرد،
عاقبت الام چادر نشینای بیابان آمدن برای این که اجساد شهیدون را به خاک بسپارن. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رهبر انقلاب را سلامت و طول عام عنایت بفرما، دست‌های اجانب و ضد انقلاب را از دامن انقلاب ما کوتاه بفرما، رزمندگان عزیز ما را که در مرزها می جنگن همرا نصرت و یاری بفرما، خدایا ملت ایران و عراق را از شر صدام خائن نجات بده. و السلام علیکم و رحمت الله.